ساعت 20 اینجا تهران، شبکه رادیوی اقتصاد. رشد 15700 واحدی شاخص بورس. شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات امروز یک شنبه 24 اسفند ماه 1399 با رشد 15763 واحدی به عدد 1,245,140 واحد رسید. همچنین شاخص کل هموزن نیز با رشد 1027 واحدی به عدد 434,286 واحد رسید.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، شب بخیر. به رهیافت خیلی خوش آمدید. سامانه پیامکی 3036-37 تا حوالی ساعت 21 در اختیار شماست تا پیرامون بورس با ما گفتگو کنید. دوستان عزیز، بازار سرمایه با چرخه معیوب روبرو هست. به کارگیری قوانین ابدایی مسئولان مثل دامنه نوسان و حجم مبنا باعث شده تا در ادوار گوناگون جریان عادی عرضه و تقاضا در معرض خطر قرار بگیره و نقد شوندگی به عنوان یکی از ارکان مهمه ثبات و سلامت بازارهای مالی تهدید بشه. اما علارغم همه اتفاقهایی که تا امروز در بورس افتاده، کارشناسان دورنمایی مثبت و خوبی رو از بورس 1400 ترسیم می‌کنند. حال چگونه این مهم محقق خواهد شد؟ موضوع امشب برنامه رهیافت هست. دورنمای بورس در سال 1400. امشب در استودیو تنها نیستم. آقای علی پاکزاد، روزنامه‌نگار و کارشناس اقتصادی، در این برنامه ما رو همراهی میکنن. سلام بر شما.
ممنون از شما خانم شعبانی. عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان خوب رادیو اقتصاد. در خدمتتون هستم.
درود بر شما. خب آقای پاکزاد و دوستان گرامی، مخاطبان عزیز، میهمان ویژه‌ای داریم که الان تلفنی به ما پیوستند. آقای دکتر دهقان دهنوی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار. آقای دکتر سلام، شب بخیر.
سلام علیکم. من هم خدمت شما آقای پاکزاد و شنوندگان برنامه تون عرض سلام و شب بخیر دارم.
خب آقای دهقان دهنوی، به عنوان ریاست کل سازمان بورس، من میخوام به شجاعت شما تبریک بگم. در شرایط خاصی سازمان رو تحویل گرفتید که خیلی ها حاضر نبودن حتی با شاخص ها عکس هم بگیرن. این شرایط رو یه مقدار میشه گفت بسیار سخته و عبور از اون هم به تب نیازمنده توانمندی ها و اتخاذ سیاست های خاصه. بذارید با این سوال شروع بکنم. چی شد اصلا قبول کردید ریاست سازمان رای دهنوی؟
خدمت شما عرض کنم، سوالتون که غافلگیر کننده بود. با بازار سرمایه، من همیشه نگاه من به بازار سرمایه به عنوان یکی از ارکان اصلی تأمین مالی در اقتصاد و جایی هست که میتونه اقتصاد کشور رو نجات بده. ما توی کشورمون یکی از بزرگترین، اگر نگم بزرگترین مشکل، حتما یکی از بزرگترین مشکلات اقتصادی کشور ما کمبود سرمایه گذاری هست.
بله.
و جایی که میتونه این مشکل رو رفع کنه بازار سرمایه است. بنابراین من نگاه هم به بازار سرمایه چون به این شکل هست، حضور در بازار سرمایه و خدمت کردن تو این مسیر رو برای خودم به عنوان یک فرصت دیدم.
درست.
و حتما تمام تلاشم رو اینجا میکنم که بتونیم این موضوع رو در بازار سرمایه ایران برجسته و تقویت بکنیم که راه نجات بازار سرمایه و راه توسعه و رونق بازار سرمایه هم در همین مسیر خواهد.
آرزو میکنم که در این انجام تکلیفی که به عهده خودتون دیدید موفق باشید و شاهد باشیم که رونق بازار برگرده و شرایطی در بازار سرمایه حاکم باشه که بتوانیم بگیم یک بازار سرمایه پویا برای اقتصاد ایران رقم خورده. سال 1399 میتوانست سال عبور از اقتصاد بانک محور به بازار سرمایه محور باشد، ولی متاسفانه چالش هایی که در این سال رخ داد و به نوعی اعتماد سوزی هایی که از عامه مردم نسبت به فضای کلی بازار سرمایه، افرادی که وارد نبودند و وارد شدند، حالا به دعوت های گوناگون به این بازار، به نوعی میشه گفت این اتفاقی که میتونست یک اتفاق بسیار میمون و خوب باشه را عقب انداخت. نگاه شما به این موضوع چیه و چه برنامه‌ای دارید که در سال 1400 سال پیش رو بتوانیم گام بلندتری به سمت یک اقتصاد بورس محور برداریم؟
ببینید، در همین سال 99 بالاخره، حالا اشاره شما به تلاطم‌ها و فراز و نشیب های بازار بود، ولی مجموع سال 99 را که نگاه بکنیم بازار سرمایه گام های بزرگی برداشته. الان در باب تأمین سرمایه گذاری در کشور که از طرق مختلف توی بازار سرمایه امکان پذیر هست، مثل افزایش سرمایه که شرکت ها انجام میدن، مثل ارز اولیه که شرکت های جدید وارد بازار سرمایه میشن، نقشی که بازار سرمایه در اقتصاد داشته داره برابری میکنه با نقش مشابه سیستم بانکی. سیستم بانکی تسهیلات خیلی بیشتری پرداخت کرده، منتها بخش اعظم اون تسهیلات سرمایه در گردشه که حالا اونم به نوعی در بازار سرمایه اشکال دیگه ای داره. ولی اونجایی که بانک ها به طرح‌های توسعه‌ای، به توسعه بنگاه‌های جدید و به سرمایه گذاری تسهیلات دادن، رقمش خیلی بیشتر از رقمی نیست که در بازار سرمایه اتفاق افتاده و خوشبختانه بازار سرمایه امروز بزرگ شده.
دوست.
حضور مردم، حضور پرشوری بوده، استقبال کردن، اومدن. اینم باید اینجا اشاره بکنیم که ببینین دعوت مردم به بازار سرمایه از این حیث هست که این بازار در اقتصاد نقشی ایفا میکنه و حضور هر کسی در این بازار با البته رعایت الفبای مدیریت ریسک و نگاه بلند مدت هم برای خودش بازدهی خوبی خواهد داشت و هم برای اقتصاد بسیار مفید خواهد بود. بنابراین همیشه ما باید این دعوت رو به بازار سرمایه داشته باشیم. در این حال حتما باید در آموزش و فرهنگسازی، در ترویج روش‌های حضور غیر مستقیم بیشتر تلاش بکنیم.
آقای دکتر، بحث دعوت مسئولین و حالا چون عبارتی رو شما به کار بردید در این زمینه که اظهار نظرهای سیاسی در مورد بازار سرمایه بعد ازش عبور بشه، من میخوام به اون استناد بکنم. البته قانون عتبه ما سبق نمی‌شود، ولی به هر شکل دعوت‌هایی که شکل گرفت برای بازار سرمایه مردم رو به این سمت سوق داد و مردم انتظار نداشتن در بازار سرمایه این رشد شارپی رو ببینن و تو این رشدی که اتفاق افتاد در نهایت یک نزول شدید و از بین رفتن دارایی ها. برخی از افرادی که حالا دیر یا زود یا با ضعف در شناخت از بازار سرمایه وارد این بازار شدن، درصدهای بالا 40 تا 70 درصد رو عنوان میکنن کارشناسان که دارایی هاشون از سوخت شده و از دست دادن. میخوام ببینم آیا این اولا مسلم میدونم به عنوان کارشناس این دعوت ها رو به این شکل قبول ندارید، باید اطلاع رسانی پیش از اون و آموزش پیش از اون شکل میگیره و شما هم مسئولش نمیدونیم، چون به هر شکل زمان تصدی شما بعد از اونه. میخوام ببینم تو این فضا برای تکرار نشدن این اتفاقات چه باید بکنیم و آیا برای جبران این اتفاقات هم میتونیم کاری انجام بدیم یا نه. رشد رخ داده ولی ترس و عدم اعتماد رو هنوز در سهامداران خردی که خودتون اشاره میکنید پورتفولیوهای بسیار ریز زیر 10 میلیون تومان 20 میلیون تومان دارند رو کاملا مشهود میبینیم.
یه توضیح مختصری بدم خدمت شنوندگان عزیزمون. این برنامه رهیافت هست که از شبکه رادیو اقتصاد تقدیم حضور شما میشه. نگاهی داریم به دورنمای بورس در سال 1400. آقای دکتر دهخان دهنوی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار الان روی خط ارتباطی برنامه هستن که همکار گرامی علی پاکزاد روزنامه‌نگار و کارشناس اقتصادی با ایشون گفتگو میکنن. آقای دکتر، علی‌رغم نگاه خوشبینانه شما به تحولات بورس در سال 99، پیامکی که الان به دست ما میرسه روی سامانه پیامکی 3036-37 پیامک های چندان جالبی نیست و من موظف هستم که به اطلاع شما برسونم که مردم تقاضا دارن که تحولی در بورس 1400 رخ بدهد و احیاناً اون چیزی که از دست دادند احیا بشود و برخی از پیامک ها که از این هست که سال 99 رو باید سال بورس در تاریخ ایران به ثبت رسوند.
خب من حالا در توضیح فرماشتم سرکار علی و هم آقای پاکزاد این نکته رو باید خدمت شما عرض بکنم که ببینین، اولا اینکه الان ما اگر بخوایم مثلا صحبت بکنیم راجع به اینکه کسانی که ضرر کردن مدیریت ریسکشون رو رعایت نکردن درست نیست، یعنی بالاخره الان مردم ضرر کردن، به ما حتما باید نسبت به این موضوع حساس باشیم و هر کاری که میتونیم تلاشی که میتونیم داشته باشیم که انشالله در واقع روزهای بهتری در پیش رو داشته باشن توی بازار سرمایه. نکته بعد اینه که اتفاقاتی که افتاده رو باید به اجزای مختلفی تقسیم کنیم و در مورد هر کدومش جداگانه بحث کنیم. اگر ما اینا رو با هم ترکیب بکنیم ممکنه اون چیزی که میبینیم و بعد به یکی از این عوامل نسبت بدیم دچار خطای تحلیل میشیم. ببینین یه قسمت از این اتفاقاتی که افتاده ناشی از تلاطم متغیرهای کلان اقتصادی هست. بازارهای دارایی به همدیگه وصلن، نمیتونه مثلا یک تورمی در کشور اتفاق بیفته، یک جهش ارزی اتفاق بیفته، قیمت ارز یک دفعه افزایش خارق‌العاده‌ای داشته باشه، بعد از سمت دیگه نرخ‌های سود به شدت کاهش پیدا بکنن و ما تأثیر این رو در قیمت سهام نبینیم. حتما قیمت سهام از این متأثر میشه و رشد میکنه. بعد این قیمت بر اساس یک انتظاراتی شکل میگیره. وقتی که اون انتظارات به اون شکلی که بوده رقم نمیخوره، بعد شما مثلا ملاحظه میکنین که قیمت ارز مثلا از اون اوج خودش یه دفعه کاهش شدیدی پیدا میکنه، انتظارات نسبت به تحولات سیاسی متفاوت میشه، این انتظارات هم خودش روی قیمت ها دوباره تأثیر میذاره و باعث کاهش قیمت ها میشه. منطقه الان این قسمت در واقع در اختیار هیچ کس توی بازار سرمایه نیست، یعنی اگر یک کسی مثلا وارد فرض کنیم بازار ارز یا بازار طلا شده، اون هم از این تلاطم ها آسیب دیده.
درسته. آقای دهنوی، من میخوام یه سوالی بکنم تو این زمینه، چون اشاره شما به شاخص‌های متلاطم و ابهامات و فضایی بود که تو اقتصاد ما به خصوص در ابتدای سال رقم خورد، در نهایت هیجان سرمایه‌گذاری و سیر نقدینگی رو به سمت بازار سرمایه سوق داد. این اتفاقات منطقیه تا اینجاش، اما یک نکته‌ای وجود داره، یک تحلیل شاید بدبینانه است، چون خیلی من از زبان کارشناسان شنیدم، میخوام پاسخش رو از زبان شما داشته باشم. اون هم این که دعوت از مردم برای ورود به بازار سرمایه در نهایت برای ایجاد فرصتی بود تا از اون طریق بتوانیم کسر بودجه رو جبران کنیم، از اون طریق تامین منابع برای دولت بکنیم، از اون طریق با وارد کردن نقدینگی جدید فرصت فروش اوراق دولتی رو داشته باشیم و در نهایت هم دولت موقعی که به یک نقطه ای رسید که خیالش از تأمین و کسریاش راحت شد، در بازار رو رها کرد و این رها شدگی اعتماد مردم رو سلب کرد.
نه واقعیت
این میخوام توضیح بدید.
بله،
واقعیتش چیه؟
ببینید ما این دوره‌ای که در بورس اتفاق افتاده رو باید به دو دوره تقسیم کنیم. یک دوره‌ای که شاخص از یک رقم حدود مثلا 500 هزار واحد در ابتدای سال تا رقم بالای 2 میلیون در اواسط مرداد ما افزایش پیدا کرد. دوره صعود شاخص رو داشتیم و از اونجا به بعد هم دوره نزول شاخص رو داشتیم که حالا با یه فراز و نشیب‌های یه چند هفته ای مثلا خوب بوده یا چند روزی خوب بوده چند روزی بعد تا رقمی که رسیدیم به الان در انتهای سال.
درست.
در ابتدای سال مردم وارد بازار سرمایه شدن. چرا وارد شدن؟ حتما دعوت‌ها نقش داشته، بالاخره توجهشون جلب شده. نکته دیگه این بوده که دیدن قیمت ارز در حال افزایشه و خب دارایی‌هایی که اینجا توی سهام وجود داره هم باید نسبت به این قیمت‌ها تعدیل
بشه.
بنابراین یک فرصت سوداوری هست. بعد از اون متوجه شدن که مثلا در بحث ارز خب به خاطر مشکلاتی که کشور داشت اومدیم ما ممنوع کردیم، گفتیم بالای 10000 دلار اصلا ممنوع جرمه و مقابله کردیم، اون بازار رو برای سرمایه گذاری ناهم کردیم. کار درستی هم هست، چون کسی که در ارز سرمایه گذاری میکنه داره یک وام بدون بهره به کشور صاحب اون ارز میده.
بله.
یعنی مثلا من اگر برم دلار بخرم تو خونه خودم نگهداری بکنم، به معنی اینه که یک وام بدون بهره دادم به کشور آمریکا. خب اون چیز خوبی نیست. بعد مثلا تلاطم هایی که در بازار سکه بود، اونجا هم بحث های نظارتی تشدید شد و برخوردها تشدید شد. از طرف دیگه نرخ بهره هم به شدت کاهش پیدا کرد، نرخ سود بانکی. خب مردم وقتی که یه پول مازادی دارن و انتظاراتشون هم نسبت به اقتصاد این هست که الان جهش ارزی اتفاق افتاده و میتونه این باعث افزایش قیمت ها بشه، به دنبال یک بازاری میگردن که ارزش دارایی هاشون رو بتونه حفظ کنه. پس به کجا متوجه میشن؟ به بازار سرمایه. میان سراغ بازار سرمایه. حالا وقتی مردم میخوان بیان تو بازار سرمایه سهام بخرن، یک کسی باید این سهام رو به اونا بفروشه.
من یه جمله‌ای رو در تأکید صحبت‌ها و تایید صحبت شما داشته باشم و از شما سوال بکنم در مورد فاز بعدی. تا اینجای فضا کاملا مورد تاییده، به هر صورت مردم ورود پیدا کردن به یک بازار سرمایه‌ای که میتونستن تو اون از تورم فرار کنن، ارزش دارایی و قدرت خرید خودشون رو حفظ بکنن و حتی داراییشون رو افزایش بدن. در این فاصله شاهد بودیم رفتار حقوقی ها، رفتار مهمان نوازانه ای نسبت به سهامداران خرد نبود. ما تعمیق بازار رو شکل ندادیم، بیش از 10% از سهام در اختیار سهامداران حقیقی قرار نگرفت. در نهایت اون زمان هایی که رشد شارپی داشت اتفاق می افتاد، فروش سهام، همین نکته که شما دارید اشاره بهش میکنید، به اندازه تقاضا و ورود نقدینگی شکل نگرفت و در نهایت برایند کار این بود که شاخصی که میبایست حالا در 1400 به مرزهای 2 میلیون واحدی برسه، در 4 ماه نخست سال 1399 از مرز 2 میلیون واحد عبور کرد.
تلاش سازمان بورس، وزارت اقتصاد، مجموعه دولت در اون ماهای اولیه همین بود. خب استقبال به نحوی بود که کسی انتظار اینا نداشت. واقعا تلاش این بود که با عرضه بیشتر سهام این آتش خرید سهام پاسخ داده بشه. هم دولت سهام خودش رو فروخت، هم شرکت‌های دولتی رو موظف کرد که سهام شناور خودشون رو افزایش بدن، هم سازمان بورس به حقوقی‌ها.
این واقعا اتفاق افتاد یا فقط دستوراتی بود که عنوان شده بود ولی اجرایی نشده بود؟
مالا داریم دیگه، داریم عمل کرده رو میبینیم.
یعنی ما تعمیقه، چون ما عنوانی که داریم اشاره میکنیم، من به نقل از کارشناسان بازار اشاره میکنم این نکته رو که ما در نهایت سهام شناوری که باید در اختیار سهامداران حقیقی قرار میگرفت بالای این رقم 10% میرسید، ولی در نهایت با همه بازی ها و گردش ها فکر نمی کنم به مرز 20% هم رسیده باشه.
اون چیزی که عرضه شد رقم خیلی قابل توجه بود، ولی حرف شما درسته که بازم پاسخگوی اون تقاضا نشد و به این خاطر، ضمن این که شاخص صرفا به خاطر تقاضا که بالا نمی رفت، انتظاراتی هم در اقتصاد شکل گرفته بود نسبت به آینده تحولات اقتصادی، اونها هم تاثیرگذار بود. بعد ببینید، شما نمیتونین انتظارم داشته باشین یک مثلا فرض کنین حقوقی در یه جایی فرض کنین مثلا 40% سهام داره در یک شرکتی. این 40% معنیش اینه که به صورت عرفی میتونه دو تا عضو هیئت مدیره یا بیشتر رو تعیین بکنه.
بله.
اگر اون بخواد بخشی از این سهامشو بفروشه، ممکنه یکی از صندلی‌های هیئت مدیره شاید دست بده. یعنی نقش خودش تو این شرکت کاهش بده. بعضی از سهام ها برای حقوقی ها سهام استراتژیکه، سهامیه که به اونا قدرت مدیریتی میده توی شرکت ها، بنابراین اونا به راحتی حاضر به واگذاریش نیستن. ما راه های دیگه ای هم اون موقع دنبال کردیم، از جمله صرف سهام بود که خب مثلا بتونیم از این طریق در واقع عرضه سهام به بازار رو زیاد بکنیم.
البته فرایندش انقدر طولانی شد که دیگه اصلا به اون دوره نرسید. بله،
افتاد توی مسیر تصویب مجلس متاسفانه. هرچند مجلس هم واقعا همکاری خوبی داشت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن این کار رو انجام داد،
ولی خب
همون مقدار زمانی که برای مجلس یه رکورد کوتاه بود، برای بازار زمان زیادی بود. و عملاً اون مصوبه کارهای لازم نداشت و این وضعیت. بعد اون چیزی که الان اتفاق افتاده و باید راجبش صحبت بشه اینه که این نوسانات اقتصادی تأثیر خودشون روی شاخص گذاشتن، ولی بازارهای دیگه بخشی از این نوسانات رو در واقع احیا کردن و برگشتن. چرا در بازار سرمایه این اتفاق هنوز به اندازه‌ای که بازارهای دارایی دیگه بازگشت داشتن نداشته؟ اینجا میتونه بیشتر مورد بحث قرار بگیره به نظر من، و کارشناسا و تحلیلگرا باید راجع به این صحبت بکنن.
بله.
که ما کمک بکنیم که این شرایط در بازار سرمایه هم ایجاد بشه.
خب البته در به نوعی میتونم بگم این خبرهایی که از بازار سرمایه به گوش میرسه و رسیدگی به تخلفاتی که شکل گرفته و ارجای پرونده هایی که به قوه قضاییه توسط شورای بورس و نهادهای ناظر داره رخ میده، به نوعی پاسخدهی اون اقداماتی بود که شاید بگیم بخشش بد اخلاقی هایی بود که در بازار رخ داد. در این زمینه هم یه توضیحی بدید، برخورد با متخلفینی که خب به هر شکل مردم رو از این بازار روبروش سرد کردن، به چه صورت داره دنبال میشه؟ 400 پرونده‌ای که یه بخشیشون هم روکرد کیفری داره اتفاق میفته، کی به نتیجه میرسه و نتایجش رو آیا میشه به اطلاع مردم رسوند یا نه؟
من اول یه توضیح بدم راجع به این بحثایی که میشه و بعد خدمت شما میگم که اینا داریم شروع دنبال میکنیم. متاسفانه گاهی اوقات ما در اظهار نظرهامون دقت لازم رو نداریم و بخش بندی ها یا تقسیم بندی هایی توی بازار ایجاد ممکنه بکنه که این به نفع هیچ کس نیست، بلکه به ضرر بازار هم خواهد بود. مثلا اینکه ما بیایم و جمع ببندیم بگیم حقوقی ها فلان کار را کردند. آیا همه حقوقی هایی که توی بازار هستن با هم دیگه متحد شدن و یک تخلف بزرگی انجام دادن؟ مطمئنا کسانی که این حرفا میزنن همچین اعتقادی ندارن. بله، حتما در بین حقوقی ها ممکنه تخلف هایی حتما در واقع وجود داره، تخلف اتفاق افتاده. در بین حقیقی ها هم افرادی هستن که تخلف کردن. پس ما نیایم بخش بندی بکنیم بگیم حقوقی حقیقی.
آقای دکتر یه روایتی میخوام تو تایید صحبتتون بگم. تو این تقسیم بندی، چون ما ناخودآگاه موقعی که عبارت حقیقی یا حقوقی رو به کار میبریم احساس میکنیم حقیقی ها خرده سهام های مثلا زیر 7-8 میلیون تومانن، بعد حقوقی ها بالای چند ده هزار میلیاردن، ولی ما میدونیم که در همین بازار پورتفولیوهای حقیقی وجود داره بالای چند ده هزار میلیارد تومان که دارن تو این بازار فعالیت قانونی هم دارن، اصلا اشاره نمی‌کنم.
بله، بازار سرمایه بالاخره فعالیت قانونی هست. کسانی که اصلا سرمایه زیادی آوردن تو این بازار هیچ اشکالی هم نداره، دنبال سوداوری هستن.
این دستبندی که شما دارید میگید اینجوری کاملا به هم می‌ریزه. بله. و اون ناخودآگاه ذهن ما نسبت به مظلومیت حقیقی یا کم رنگ
یا حقوقی تخلفایی کردن. تخلف همیشه در بازار سرمایه وجود داره، ربطی به دوره رونق و رکودش هم نداره. یعنی بالاخره اصلا سازمان بورس و تشکیلات نظارتی برای این درست شده که با تخلف‌ها مقابله بکنه و کشف بکنه، شناسایی بکنه، برخورد بکنه. من به عنوان رئیس سازمان بورس اعتقادم بر این هست که برخورد با تخلف‌ها نقش اساسی در احیا و تقویت اعتماد مردم به بازار سرمایه داره و اینا با قدرت دنبال میکنم. از نظر من باید با متخلف برخورد بکنیم، هیچ اغمازی هم وجود
نداره. آیا نتایجش اطلاع رسانی میشه؟ چون این توی اعتماد سازی مردم 100 درصد موثره.
ببینین این مسیر منتها همین بحثه، مسیر برخورد نظارتی ما یک مسیر الان طویلیه. یعنی اول مثلا یا همکاران من در سازمان چیزی رو کشف میکنن یک چیزی در واقع بهش مزنون میشن، یا ما حتی سیستمی ایجاد کردیم، یک اداره دیدبان درست کردیم که از مردم گزارش بگیره و خیلی هم اتفاقا گزارش هایی که اومده مؤثر بوده و موردهای خوبی تونستن از طریق گزارش های مردمی کشف کنن. این هم خدمت شما عرض کنم که در دنیا هم همینجوری هست که بخش بزرگی از کشفیات از طریق همین سودزنی و گزارش های مردم میدن. بنابراین یه مرحله اینجا شناسایی انجام میشه. مرحله بعد از این شناسایی گزارش میره توی واحد حقوقی ما، معاونت حقوقی سازمان. معاونت حقوقی سازمان باید کم و کیف حقوقی برخورد با تخلف ها را تعیین بکنه. در اینجا تخلف ها به شکل های مختلفی دستبندی میشن. گاهی اوقات تخلف آثار ناچیزی داره یا کم اهمیت، مثلا با یک تذکر دادن و درج در پرونده افراد اکتفا میشه. گاهی اوقات زیانی که وارد شده زیان قابل توجهی نیست، طرف میاد خودش میپذیره که اشتباه کردم و اون زیان رو جبران میکنه. بنابراین اون به نوعی در واقع یک نوع عدالت ترمیمی ایجاد میشه و پرونده بسته میشه. ولی گاهی اوقات هم تخلف قابل توجه هست، تمکین نمیشه از طرف مقابل، اون پرونده میره وارد سیستم قضایی میشه. در واقع به نوعی سازمان بورس به عنوان یک ضابط قضایی، عملا سازمان بورس تو حوزه بازار سرمایه نقش یک ضابط قضایی رو داره، گزارش میده و گاهی اوقات نقش شاکی رو داره، شکایت میکنه.
فرایندی که شما دارید بهش اشاره میکنید انقدر طولانی خواهد بود که شاید اصلا دیگه اطلاع رسانی اون برای احیای اعتماد مؤثر نباشه.
بعدش هم میدونید که تو سیستم قضایی هم دوباره
بله خودش شاید سالها اصلا این پرونده ها طول بکشه رسیدگی بهش.
خیلی خوبی همکاری خیلی خوبی هستم تو دستگاه قضایی هم با ما وجود داره، شعبه مخصوص گذاشتن، بررسی میشه اونجا، زمان بر میشه. ما اگر اولا اینکه بالاخره اصلا چیز اون فلسفه سیستم قضایی اینه که تا کسی محکوم نشده
امکان اطلاع رسانی یا برخورد
وجود نداره و اعلام بکنی. ما گزارش های برخوردی خودمون رو میدیم که مثلا چند تا پرونده باز کردیم، چند تا شکایت فرستادیم به سیستم قضایی، چند تا از عدالت ترمیمی انجام شده و اون کسایی که فعال خود بازار هستن، حالا تو نهادهای مالی هستن، فعالیت مستمری دارن، اونها هم در جریان به نوعی قرار میگیرن، چون بازار سرمایه بالاخره آدمایی که توش هستن، آدمایی که خیلی فعال هستن، خیلی زیاد هم دیگه رو میشناسن.
آقای دکتر، تو ابتدای صحبتاتون اشاره کردید که ما به هر شکل در سال 1399 شاهد تحولات عظیمی در بازار سرمایه بودیم. از جمله ابعاد این بازار بسیار متفاوت شده. حالا اگر فقط بخوایم به نرخ میزان معاملات بازار اشاره داشته باشیم، بازاری که شاید در نهایت حدود 10 میلیون دلار در روز معامله صورت میگرفت، توش یک دفعه متوجه معاملات در روز بالای میلیارد دلار شد. این تفاوت ابعاد رو رخ داد. تعداد سهامداران و زیرساختهایی که رشد کرده در این فضا، آیا زیرساختها و ساختارهای فعلی اصلا توانایی پاسخگویی به این ابعاد جدید رو دارند؟
نه، صادقانش اینه که سیستم ها، زیرساختها، ساختارهای سازمانی، ارکان بازار هیچ کدوم آمادگی پذیرش این حجم نداشتن، ولی خوشبختانه با تلاش و کوشش تونستن پاسخ بدن. یعنی مثلا اگه یادتون باشه، خب یه مدتی سیستم معاملاتی سازمان بورس دچار اشکال بود، ولی با یه ابتکاری، ضمن اینکه خیلی از این کمبودهایی که وجود داشت به دلیل مسائل تحریمی رفع کردنشون هم به این راحتی نبود، ولی با یک ابتکار و یک نوآوری و دانش داخلی خب اون مسئله رفع شد. الان سیستم معاملات جوابگوی این حجم از معاملات هست، ولی باز هم این کافی نیست. ما باید حتما سیستم معاملاتیمون رو ارتقا بدیم. در مورد مثلا سازمان بورس، حتی من خدمت شما عرض میکنم، از لحاظ تعداد افراد، تشکیلات، نیروی کارشناسی، آمادگی مواجهه با این حجم از مسائل ممکنه وجود نداشته. ما الان پیشنهاد تغییر ساختار و تشکیلات سازمان بورس رو هم دادیم، در کمیسیون‌های دولت داره بررسی میشه. بنابراین ساختار سازمان بورس هم باید ارتقا پیدا بکنه. در مورد سیستم‌های نظارتی خیلی کار شده. نظارت‌هایی که هم توسط افراد انجام میشه، هم سیستم‌های هوشمندی که بتونن خودشون کشف تخلف بکنن. سیستم‌های خیلی خوبی هم ساخته شده. یکیش احتمالاً تا حالا این ور سال شاید اگر تو یکی دو روز دیگه بشه، اگر نه اون طرف سال ما حتما افتتاح میکنیم یک سامانه نظارتی داریم
انشالله.
ولی باز هم کافی نیست، چون که این موضوع یک موضوع پویاست، موضوع ایستایی نیست که شما بگین من یه دفعه سیستم ها رو توسعه میدم دیگه کافیه، نیازی نیست. هر لحظه، هر روز، هر ماه باید ضمن این که روش های جدیدی توی حوزه تخلف ایجاد میشه، این طرف هم باید روش های کشف نظارت ارتقا پیدا بکنن، ضمن این که اونور بازار بزرگ میشه، اینور باید سیستم ها مکانیزه تر بشن، اونور در واقع نهادهای مالی و شرکت ها زیاد میشن، اینور باید افرادی که نظارت میکنن بیشتر بشن. متناسبا